ساعت 13 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران روز شنبه نیز ادامه یافت. وزیر تعاون از واریز 4 میلیون تومان به حساب 70 میلیون ایرانی خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. هفتمین روز اعتراضات در ایران در شهرهایی چون مشهد، کازرون، ملکشاهی، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد و محله‌هایی در تهران از جمله نارمک و نازی‌آباد ادامه یافت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که شامگاه شنبه در مشهد شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. روز شنبه همچنین در ملکشاهی ایلام معترضان فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در این درگیری‌ها خبر داده. در تهران منطقه نارمک هم مردم در تجمع خود در شامگاه شنبه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در برخی از ویدیوها درگیری ماموران با معترضان و صدای تیراندازی نیز هم دیده و هم شنیده می شود. دور تازه اعتراضات در ایران توسط گروهی از بازاریان و در اعتراض به افزایش قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور از هفتم دی ماه آغاز شد، اما به سرعت از شکل صنفی خارج شد و اقشار مختلف در شهرهای زیادی به آن پیوستند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد، طرحی که به گفته او با هدف حمایت از معیشت خانوارها و اصلاح سازوکار یارانه کالاهای اساسی به اجرا در می‌آید. به گفته وزیر رفاه این طرح به جای تخصیص ارز ترجیحی به وارد کنندگان، اعتبار یارانه مستقیما به مصرف کنندگان نهایی اختصاص می‌یابد. بر اساس اعلام وزارت کار، سهم هر فرد ماهانه 1 میلیون تومان است و در گام نخست روز شنبه حساب 70 میلیون نفر به میزان 4 میلیون تومان شارژ شده است. مشمولان این طرح از هفته آینده می توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد کالاهای اساسی از جمله شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخم مرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایه، قند، شکر و حبوبات بخرند. واریز 4 میلیون تومان به حساب افراد پس از آن صورت می گیرد که در پی افزایش نرخ ارز اعتراض‌ها در ده‌ها شهر کشور بالا گرفت و منابع حکومتی از کشته شدن چندین نفر در درگیری با نیروهای انتظامی خبر دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه فردا پس از اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا و برکناری نیکولاس مادورو تشکیل جلسه دهد. به گفته دیپلمات‌ها درخواست برگزاری این نشست از سوی کولومبیا و با حمایت روسیه و چین ارائه شده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد آنتونیو گوترش این اقدام را سابقه خطرناک می‌داند و بر لزوم احترام کامل به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تاکید دارد. نماینده ونزوئلا در سازمان ملل اقدام آمریکا را جنگی استعماری خوانده و آن را نقض منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده است. در مقابل دونالد ترامپ گفته واشنگتن ونزوئلا را تا زمان گذار امن و حساب شده اداره خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این دو بار در ماه‌های اکتبر و دسامبر ماه گذشته و 3 ماه پیش در مورد تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و ونزوئلا تشکیل جلسه داده بود. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه و پس از عملیات نظامی ارتش این کشور برای خارج کردن نیکولاس مادورو از ونزوئلا اعلام کرد واشنگتن تا زمان فراهم شدن شرایط برای یک انتقال سیاسی اداره امور این کشور را مستقیما به دست خواهد گرفت.
We're going to run the country until such time As we can do a safe, proper and judicious.
ما قصد داریم اداره این کشور را تا زمانی که بتوانیم انتقال قدرت امن مناسب و سنجیده‌ای انجام دهیم در دست بگیریم. بنابراین نمی‌خواهیم شاهد رویکار آمدن فرد دیگری باشیم که منجر به تکرار همان وضعیت سال‌های طولانی گذشته شود. از این رو این انتقال حتما باید سنجیده باشد، چرا که رویکرد و اساس کار ما همین است.
دونالد ترامپ در این حال در مورد اینکه ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا بتواند اداره امور این کشور را به دست گیرد ابراز تردید کرد و همچنین تصریح کرد که پس از عملیات شبانه دستگیری مادورو هیچ گونه تماسی یا ارتباطی با ماچادو نداشته است. و ما روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا رو میشه اتحادی راهبردی توصیف کرد که از دل تخاصم مشترکشان با ایالات متحده زاده شد. این مشارکت با توجه به اهمیت سیاسی آن برای هر دو کشور با عدم شفافیت مالی گسترده و ریسک‌های اقتصادی قابل توجهی همراه شد. اکنون با سقوط حکومت نیکولاس مادورو معلوم نیست سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های مالی ایران به ونزوئلا که مجموع آن به میلیاردها دلار بالغ می‌شود چه عاقبتی خواهند داشت. بشنویم از بهداد میردامادی.
هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئلا در اواخر اردیبهشت ماه سال 1380 نخستین سفر خود به ایران را انجام داد تا باب مراودات دو کشور که در موضوع خصومت با ایالات متحده نقطه مشترکی یافته بودند آغاز شود. هوگو چاوز در سال 1385 در سفر به ایران از محمود احمدی نژاد نشان عالی درجه یک جمهوری اسلامی ایران را به پاس قدرشناسی برای اتخاذ مواضع تحسین برانگیز علیه نظام سلطه دریافت کرد. از آن زمان اتحاد در حوزه انرژی سنگ بنای روابط دو جانبه ایران و ونزوئلا را تشکیل می‌داد. اما آنگونه که رسم و عادت جمهوری اسلامی در روابط خارجیش بود، پول پاشی برای ایجاد روابط بین دو کشور تا پایان سال 1387 بالغ بر 4 میلیارد دلار شد. این سرمایه گذاری ها شامل ساخت کارخانه مهماتسازی، کارخانه منتاج خودرو، کارخانه سیمان و ایجاد زیرساخت در بخش های کشاورزی و مسکن می شد. با مرگ هوگو چاوز در سال 1391 و حضور معروف محمود احمدی نژاد بر سر تابوت او، نیکولاس مادورو مسیر سیاسی چاوز را ادامه داد، اما سیاست های محتاطانه دو کشور برای ایجاد فضایی برای نزدیکی به غرب سطح روابط دو کشور را کاهش داد. مادورو در مجموع 4 بار به ایران سفر کرد. در آخرین سفر در خرداد ماه سال 1401 در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی سند همکاری راهبردی 20 ساله بین ایران و ونزوئلا امضا شد. در همین سفر او با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و این سخنان را از او شنید. مقاومت بسیار با ارزش جنابالی باعث شده نگاه آمریکا متفاوت از گذشته شود. جمهوری اسلامی نشان داده در مواقع خطر خطر می کند و دست دوستانش را می گیرد. تجربه موفق ونزوئلا یعنی تنها راه علاج در برابر فشارها مقاومت است. مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا عدم شفافیت مالی است. هیچ رقم رسمی و تایید شده‌ای درباره میزان بدهی ونزوئلا به ایران وجود ندارد. برآوردهای موجود نیز عمدتاً از سوی مقام‌های سیاسی مطرح شده و با یکدیگر در تضادند. اما در مجموع احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس مبلغ تخمینی بدهی کاراکاس به تهران را 1 میلیارد دلار، آن هم تنها در بخش نفت می‌داند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس میزان بدهی های ونزوئلا به ایران را بیش از 2 میلیارد دلار تخمین زده است. ماجرای خروج قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران از پروژه مترو ونزوئلا از آخرین خبرهای جنجالی در حوزه روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا است که در آذر ماه 1404 رسانه‌ای شد. برخی گزارش ها حاکی از آن بود که این پروژه ها از ابتدا هم فاقد توجیه اقتصادی بوده و بیشتر جنبه سیاسی داشتند که در نهایت به ضرر منابع داخلی ایران تمام شده است. روابط مالی مبهم با ونزوئلا شباهت زیادی به الگوی روابط ایران با سوریه دارد. میزان واقعی بدهی سوریه به ایران که بیش از 30 میلیارد دلار تخمین زده می شود تنها پس از سقوط حکومت بشار اسد علنی شد. این سابقه یک نقص سیستماتیک در مدل سیاست خارجی ایران را آشکار می کند. تمایل به استفاده از حمایت‌های مالی غیر شفاف و خارج از ترازنامه برای متحدان تحریم شده، بدون ایجاد سازوکارهای قانونی قابل اجرا برای بازپسگیری بدهی. این الگو چرخه ای از سرمایه‌گذاری‌های ایدئولوژیک پرخطر و غیر قابل بازگشت را ایجاد کرده است. در نهایت فقدان حسابرسی شفاف و اتکا به روش‌های پرداخت غیر استاندارد هر گونه محاسبه دقیق دارایی‌های ایران و بدهی‌های ونزوئلا را غیر ممکن می‌سازد.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و کوتاه بشنوید که قیمت دلار، پوند و سکه در بازار آزاد ایران افزایش یافته. قیمت دلار به مرز 138,000 تومان نزدیک شده. بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری عزیزان.